در رأس نظام وقتی یه شخصیت چرا؟
خب پس چرا مملکتمون دین بنده؟ ما قانونمون قانون اسلامیه.
سوال دیگه ایست این. من جمله آخرم رو بگم، سوال دوم شما هم جواب میده. پس منو برین اگه کسی پیشنهاد میکنه که اصل ولایت فقیه وعده درست میشه، اون وقت میشه آقای در بهترین نوع دموکراسی همینه دیگه، مردم رأی میدن، آقای روحانی میشه رئیس جمهور، 8 سال برای این کشور میگذره، یه دونه مسکن نمیسازه که ما دچار بحرانیم امروز. بعد میاد میره چیکار میکنه؟ مثلا قوانینی رو خودش آدما میفرسته، میگه FATF رو برو امضا کن، BC رو امضا کن، بدونی که مجلس رأی داده باشه، نماینده مردم، بدونی که شورای عالی انقلاب فرهنگی رأی داده باشه. یا دیکتاتور اینجوری. اتفاقا قانون اساسی ما یکی از بهترین قانون اساسی هایی است که در رأسش ولی فقیه قرار داره که جلوی دیکتاتوری رؤسای جمهور رو بگیره. و اما سوال شما، ببینید شورای نگهبان کاری که میکنه از آسمان نمیتونه آدم نازل کنه، این مسلمه. ببینید شورای نگهبان از آسمان نمیتونه ملک بیاره بر ما حکومت کنه، خدا هم نمیخواد. خدا خواسته که حتی پیامبران و ائمه علیهم صلوات الله هم از ما مردم باشن، از جنس ما باشن. شورای نگهبان کاری که میکنه اینه، چه در ریاست جمهوری چه در مجلس، افرادی که ثبت نام میکنن از مراکز چارگانه میپرسه، خودش که دستگاهی نداره، دستگاه اطلاعاتی امنیتی نداره، میره از نیروی انتظامی میپرسه، از سپاه میپرسه، از وزارت اطلاعات میپرسه، از دستگاه قضایی. راجع به این آقا که ثبت نام کرده، اولا مشکل خاصی، محکومیتی، وابستگی سیاسی، جاسوسی، ماسوسی، اینا هم چیزایی که بالاخره هست. اونا مثلا گزارش میدن که این آدم مشکلی نداره. شورای نگهبان وقتی خیالش از این جهت راحت میشه، وارد مرحله بعد میشه، میگه آیا این رجل سیاسی هست؟ رجل سیاسی یعنی چی؟ یعنی کسی که در حدی باشه که بتونه رئیس جمهور باشه. و الا هر کسی خود مثلا الان حالا من فرق نمیکنه، اینا جوابشو دادن. نه نمیکنه. کسی که بلدا شرط ریاست جمهوری، اجازه بدین سوال داره میکنه، نشدن آقای، اگه منظورتون آقای رئیسیه، ببینید معاده اولا در حوزه علمیه قم، بنده که الان نشستم هم دکترا دارم هم سطح 3 حوزه دارم، مدرک منم وزیرم زیرش امضا کرده، منتها یکی فکر میکنه چون من آخوندم امامه دارم سواد ندارم. آقای رئیسی هم مدرک دانشگاهی داره دکترا، هم مدرک آیت الله حوزوی داره. چه کی گفته؟ پس من نمیدونم این که میگن آقا سواد، این آقای همتی گفت و ایشون هم در برنامه زنده تلویزیونی پاسخش رو بهش داد. بنابراین شورای نگهبان میگه آقا قانون باید مشکل محکومیتی نداشته باشه، طرف شرایطی که رئیس جمهور باید داشته باشه، مثلا مدرک. یا آدم کلاس 6 ابتدایی یا بی سواد نمیذارن رئیس جمهور، میگن آقا حداقل فوق لیسانس داشته باشه یا مدرک معادل حوزویش اجتهاد داشته باشه. اگه داشته باشه دیگه به خط و خطوط سیاسیش نگاه نمیکنن که این حالا اصلاح طلب چپ راست، بتونه توان مدیریت کشور رو در سطح کلان داشته باشه. 4 نفر، 5 نفر، 6 نفر تایید صلاحیت میکنه، همه دنیا هم یه مرکزی دارن برای تایید صلاحیت. بعد به مردم میگن آقا این 6 نفر از جهت ما با قوانین انتخابات تطابق داره، اختیار با شما، شما به هر کدومشون رأی دادین این میشه چی؟ رئیس جمهور. لذا این مردم هن که باید بعدش برنامه های این فرد رو ببینن، توانمندی های این فرد رو ببینن، حرفاشون رو بشنون، مقایسه بکنن توانمندی هاشون، هر کس که رأی آورد میشه رئیس جمهور اون کشور. حالا که رئیس جمهور شد دیگه نمیشه گفت آقا یه آدم امام معصوم رئیس جمهور کردیم، نه، اینا مثل بقیه است، ممکنه اشتباه بکنه مثل رئیس جمهورهای سایر دنیا. چی؟
چیکار کردم؟ در ادامه این صحبتاتی کردیم.
بفرمایید.
دوست داریم نظر شما رو راجع به این شلوغی ها، کش و کشتارها، این اتفاقات اخیر بدونیم که ما هم بتونیم سوالاتمون رو مربوط به سوالات به صحبت شما مطرح کنیم. اگه امکانش هست اینا رو
چاش حتما میپرسم. یه ذره آبم اگه بله.
ببخشید قبل از اینکه وارد این بحث شیم، من یه سوال در مورد همین رئیس جمهوری دارم. شما گفتید که حسن روحانی قبلا یه مسکن نساخته. در زمانی که آقای رئیسی شدن رئیس جمهور، ما شاهد این بودیم که افزایش مسکن داشتیم، اینکه ارزش پول حکومت پایین، مسکن‌ها خیلی رفت بالا. بعد از نظر اقتصادی مردم واقعا در شرایط خیلی بدی قرار گرفتن. بعد سوالم این بود که چند نفر از کشور تونستن به آقای رئیسی رای بدن؟ چون اون موقع کرونا بود و هممون میدونیم که خیلی کم به آقای رئیسی رای دادن و الان که رئیس جمهور هستش، پس چرا اینقدر ما در حال فشارهای اقتصادی هستیم؟
خب خیلی ممنون متشکرم. دو تا سوال مطرح کردن، من این دو تا سوال جواب بدم. باشه این دو تا سوال جواب بدم بعد در خدمتتون. سوال دو تا سوال بود. سوال دوم، سوال دومی رو چون تو بحث بود من جواب بدم، بعد به سوال اولی که راجع به اختشاشات میپردازیم. اجازه بدید تأمل کنید. اتفاقا این جلسه خیلی جلسه بسیار خوبیه. من خیلی خوشحالم که شما اومدین نشستی اینجا با هم دیگه حرف بزنید. یه وقتی فکر نکنید ما یه آخوندی هستیم تو خیابون که ببینید اصلا یاد نگاهت اونور کنی بیارید. نه ما هم عرض کردم ما 4 تا دختر دارم، بچه‌ها هم مثل بچه های شما محصلن، تحصیل کردن، درس میخونن تو همین مدارس و الحمدلله خدا رو شکر همشون هم موفق بودن، تحصیل کرده های موفقی بودن مثل شما. انشالله همه شما تحصیل کرده های موفقی بشین. اما حالا راجع به مسکن و اینا ببینید، این که واقعا در برخی دولت ها با هم دیگه متفاوتن، برخیشون موفق ترن. ما صفر و صد هم نمیبینیم ها، که بگیم آقا یکی صفر یکی چی صد، این غلطه. هر دولتی اگه کار خوبی و مثبتی کرده آدم بگه این کارش مثبته، این بخش کارش منفیه. تو بحث مسکن من مثال زدم، میگن آقا در دولت آقای رئیسی همین الان شما برید بزنید تو اینترنت، بزن آقای آخوندی یه صلوات بفرستین، شما تو اینترنت بزنید آقای آخوندی مسکن مر، گوش بدین، مسکن مر آقای آخوندی مزخرف. ببین مطلب براتون میاد نه، آقای آخوندی که وزیر این مملکت بوده 6-7 سال در دو دوره که بعدش آخرش خودش استفاده داد رفت، رسما اعلان کرد که من مسکن مر نمیسازم، مسکن مر مزخرفه. خیلی خوب، مسکن مر مزخرف. شما میگی خونه های 60 متری، 70 متری، 80 متری، 100 متری مزخرف. خب چی میخوای جاش بسازی؟ گفته میخوام مسکن اجتماعی بسازم. شما اگه یک مورد مسکن اجتماعی را در دوره وزارت این آقا پیدا کردی، یه جا رونمایی شده باشه ما بریم ببینیم، جایزه دارید. خب 8 سال روزگار گذشت، باید مسکن میساختن نساختن. اما این دولت، من نمیگم همه کارهایی که داره میکنه دقیقه درسته، اگه کانال من نگاه بکنید من نسبت به همین آقای رئیس جمهور و همین دولت انتقادات جدی میکنم. موارد رو که این مورد انتقاد اشکال داره رو ما اشکال رو خاک روش نمیکنیم، هر کی میخواد باشه، پسر خاله‌مون هم باشه باشه انتقاد میکنیم، ولی رو بحث مسکن دارن کار میکنن. من آدمی نیستم که یه شهر مستقر باشم، آدمی هستم میرن دوره گردم، امروز اینجا هم فردا اهوازم پس فردا تبریزم، شهر به شهر میرم، خیلی جام با ماشین میرم. برای مسکن مر که آقای رئیسی قول داده 4 میلیون مسکن در دوره 4 سالش بسازه، در همین سال اول زیرساختای مهمی رو ایجاد کرده، زمیناشو گرفته، سازه‌هاشو آورده بالا و داره میره جلو. اگر انشاءالله موفق بشه که موفق خواهد شد، چون واقعا شب و روز گذاشته برای این کار با همه مشکلاتی که وجود داره، 4 میلیون مسکن ساخته بشه، ما الان حدود نزدیک 9 میلیون مسکن کم داریم به خاطر اینکه کارا انجام نشده. 4 میلیون مسکن ساخته بشه، ضرب در دو کنی یعنی 8 میلیون جوان میره زیر سقف، دختر و پسر با هم ازدواج کنن میشه 8 میلیون. بنابراین کار بسیار بزرگیه و موفق هم داره میشه و شب و روز هم داره کار میکنه که این کار اتفاق بیفته. ولی تو یک سال نمیشه 4 میلیون مسکن ساخت. زیر ساختاش سال اول بیشتر به کارهای زیر ساختی داده میشه، ولی انشالله به این وعده وفا میشه و اگه کندی بشه حتما بدونید ما نسبت به کند بودن عمل کرد انتقاد میکنیم. این راجع به مطلب شما. راجع به سوال اون خانم، اون خانم هم راجع به اختشاشات سوال کردن. ببینید یه وقتی یه بحثی رو حضرت آقا مطرح کردن چند سال پیش تحت عنوان کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها و مدارس. یعنی چی؟ یعنی همینی که الان ما شما داریم اینجا، بنده بیام اینجا بشینم، شما هم بشینید، بیرحمانه سوال کنید، کف بزنید، سوال کنید، اشکال کنید، انتقاد کنید. تعبیر حضرت آقا در اون سال این بود که دانشجویان عزیز، شما مسئولین رو دعوت کنید بیان تو دانشگاه. مسئول حتی رو فرمانده نیرو انتظامی، فرمانده سپاه، فرمانده ارتش، وزیر، معاون وزیر، نماینده مجلس، اینا دعوتشون کنید جلسه بذارید. بیان اونجا. تعبیر حضرت آقا این بود یقه بگیرید، حتی سوال کنید، بپرسید چرا این کارو نکردید، چرا این کارو نکردید. نترس، الان میترسی سوال کنی؟ نه. من قول میدم که نسبت به هر کس در این جلسه سوال کرد، من حتی بگم یک کف ممتد برش بزنید. برای کسی که سوال کردن کف بزنید. خب اجازه بدید هیچ مشکلی دیگه.
اگر خانم ها سوال دارن ما میتونیم شهردار، بخشدار، حتی فرماندار هم دعوت کنیم. شما سوال های مخصوص شهر و مشکلات شهر اینجا باشون در میان بذاری. هیچ کار
حالا این که داشتم اون سوال ها رو جواب میدادم.
شما الان
میگیم
میتونیم آزادانه پیام خبرنگار صحبت
نکردم.
ما چجوری باید صحبت کنیم؟
خبرنگار صحبت کنه؟ بالاتر از خبرنگاره. جلساتی که ایشون میفرمان الگوشه، جلساتی که در اونجا تشکیل میشه، یه رهبر نزدیک به 85-86 ساله بلند میشه میشینه جلسه 3 ساعته با اساتید دانشگاه، با دانشجوها. خبرنگار کجای دنیا همه خبرنگارا میان با افراد صحبت میکنن؟ خب در مجمعی که آزاد میذارن دانشجوها بیان سوال کنن، دانشگاهی‌ها سوال کنن، نخبگان سوال کنن، حرفاشونو میشنوه، اونایشون که ایراد داره جواب میده، اونایی که ایراد نداره چی؟ پاسخشو، اونایش هم که وارد موکول بکنه به مجموعه های وزارتخونه ها اینا دنبال کنن. نقد وضعش بازه. حالا یه خبرنگار بیاد بشینه مثلا از بی بی سی بیاد با ایشون صحبت بکنه، هیچ وقت شأن ایشون نیست که با یه خبرنگار. ولی بالاتر از خبرنگار وجود داره. بالاتر از خبرنگار میان اونجا میشینن و صحبت میکنن. تو سوال اختشاش من جواب ندادم. همینا داشتم میگفتم. خانم ها یه سوال دیگه. اللهم صل. این سوال اختشاش رو ببینید، من داشتم جواب میدادم که دوباره وسطش بریدی. شاید سوال خیلی از دوستان باشه. ببینید من این مقدمه رو که عرض کردم برای همین بود. ببینید وقتی محیط سالم باشه، سوال بکن، پرسش بکن، اعتراض بکن، حرف بزن. اصلا خودمون جلسه بذاریم شما اعتراض کن. این همین جلسه که خیلی هاش اعتراضه دیگه، یا انتقاده یا اعتراضه یا سواله. هیچ کم ناراحت نمیشه، بعدش هم پا میشیم میریم اینجا. من حرفای شما شنیدم، اونایش که پاسخ میخواست دادم، اونایی هم وارده من تو ذهنم نگه میدارم به مسئولین مربوطه بعد منتقل کنم، منتقل میکنم. اما هیچ کشوری در دنیا اغتشاش رو تحمل نمیکنه. دقت کنید. بعدم که اعتراض هیچ مشکل نداره، یا اعتراض کنه. ما اصلا جلسه میذاریم، اجازه بدید. در دانشگاه گوش بدین، در دانشگاه نماینده دولت، سخنگوی دولت رفته اونجا میگه من نماینده دولتم. تو دانشگاه همتون بشینید، هر چه دارید، اعتراض، نکته، سخن، مطلب، ما استفاده میکنیم. جلسه شما هم میزنن، میگن نه آقا بی خود، داد بیداد، فحاشی، نمیدونم فلان. خب این که نشد اعتراض که، این اصلا شخصیت دانشگاهی این نیست. یا کسی ببین الان همین روش، این روش الان درست نیست. داره همین رو میگم، دارم میگم که روش اعتراض، اگه کسی میخواد اعتراض بکنه، قبلش هم بود، اجازه بدید. یکی از راه‌های روش اعتراض همینه که ما در دانشگاه‌هامون جلسه بذاریم، نخبگان جامعه در دانشگاه هستن، در مدارس هستن عمدتاً. اجازه بدید نمیذارید حرف بزنم که، چون سوال کرد جواب بدم دیگه. جامعه اگه نخبگانش قانع بشن، مردمش هم قانعن. نخبگان ما در دانشگاه هستن، میز بذارن، کرسی بذارن، برنامه بذارن، بیان بشینیم اونجا، اعتراض اگه دارن، سوال دارن، آقا ما نسبت مثلا به چی اعتراض داریم، نسبت به وضعیت اقتصادی اعتراض داریم مثلا، نسبت به وضعیت سیاسی اعتراض داریم، هر اعتراضی که دارن باید جوابشو بشنون. اگر اجازه بدید ببینید، اجازه بدید ببینید، در اعتراض همین الان شما اجازه نمیدید. ببینید وقتی طرف اعتراض میکنه، معلوم نیست که حتما اعتراضش حتما وارد باشه، شاید اعتراضش وارد نباشه، جواب داده باشه. بله، وقتی اعتراض میکنه، اگر اومد در یه جمع آرام و متینی مثل این جمع اعتراضش وارد شد، مطرح شد، کارشناسانی هم که نشستن مقابلشون حرفاشو میشنون، اگه اعتراض وارده، میان مشکل رو حل میکنن. اما اگه اعتراض حتی در غیر دانشگاه، ما در جلوی مجلس تو همین یک سال گذشته، ما جلوی مجلس شورای اسلامی بارها اعتراض داشتیم. معلمای شریف اومدن نسبت به رتبه بندیشون اعتراض کردن، فیلمش هم تلویزیون پخش کرد. آقا ما نسبت به، اجازه بدید، نمیذارید، گوش بدین، تو هم نپرید صحبت ها، حرفم تموم بشه، گوش بدین. ببینید معلمای شریف ما اومدن مقابل مجلس، چند بار ایستادن اعتراض کردن، چه خانما بودن، چه آقایون بودن، تو شهرهای مختلف، نمیذارید، تو شهرهای مختلف جلو استانداری ها، جلو فرمونداری ها تجمع کردن، گفتن آقا ما نسبت به قانون رتبه بندی معلمان معترضیم. نه پلیس اومد اونا رو بزنه، نه کسی اومد جمعشون رو به هم بزنه، اتفاقا نمایندگان مجلس اومدن تو جمع اونا حرفاشون رو شنیدن، رئیس جمهور اومد تو جمعشون حرفشون شنید، و اتفاقا موضوع رتبه بندی معلمین رو یکی از موضوعاتی بود که نشستن و حل کردن. این قانون رتبه بندی معلمان سال 92 تصویب شده، باید اجرا میشد. دولت قبل 8 سال گذرون این کار رو نکرد، الان اومده متراکم شده، و همین اعتراض معلمان دولت بهش اهمیت داد، به دنبال کرد و حل کرد تا حدودی. بنابراین اعتراض همیشه معلوم نیست وارد باشه، گاهی ممکنه اعتراض وارد نباشه، گاهی ممکنه اعتراض وارد باشه، گاهی ممکنه اطلاع نادرستی طرف داره و معترضه. اگه بهش بگم آقا جریان اینه، مثلا مثل این که طرف میگه که آقا چرا، طرف میگه که اجازه بدید، طرف میگه چرا شما با روسیه ارتباط دارید، خب جوابشو دادید، این اعتراض قانع کننده است، بنابراین راهکار داره. اما اگر طرف میخواد بیاد توی خیابون سنگ بزنه، آمبولانس آتیش بزنه، مردم مغازه مردم رو بشکنه، بانک بشکنه، اینا اختشاشه، اینا قابل تحمل نیست. شما بخشی از فیلمو دیدی، کاملش ندیدی. شما اگر، منم به شما، ما که اجازه بدین، ما یه مدرسه دیگه باید بریم هنرستان. خب اجازه بدید آخرین جمله ما عرض بکنم. اجازه بدید من بلندگو ندارم، شما همه تون صحبت میکنید، این نمیشه. عرضم تمام. جلسه ما که نمیفهمم چی داری میگی. اصلا نمیفهمم. ماسکتون رو بردارید بفهمم. نمیفهمم چی داری. شما ندیدین؟ خب من یه سوال ازتون میکنم، شما برنامه های تلویزیون خودمون میبینی؟ اشکال کاری شما سب کن. جواب بدن دیگه. اشکال کارمون همینه. ببین یه آدم محقق لااقل اگر اینترنشنال میبینه، بی بی سی میبینه، برنامه های تلویزیون خودی هم ببینه. هر دو صحنه رو اجازه بدین. باش خانم، دختر من، عزیز من، گوش بده. میگم خودتون رو خواهش میکنم خانم ها، چون فرصت جلسه بعدی دیگه وقت نداریم. اجازه بدین، من حرفم نصیحت آخرمه. من میگم هیچ وقت خودتون را در یک کانالی محبوس نکنید که هرچه او گفت بشنوید. میگم اگه اون را گوش میدین، اینم را گوش بدین. ممکنه حرفم تموم بشه وقتی که ببینید خانمه اجازه بدید اصل اجازه بدید ببینید که نمیشه اینجوری که ببینید یه خانمی اصل
20 تا سوال میپرسید با هر کدوم از
اجازه بدید من بلندگو هم ندارم. اجازه بدید اصل خانم دختر خانم گوش بدید، یکی رو من جواب میدم چون باید برم هنرستان. ان شاء الله من قول میدم یه جلسه دیگه خانم بیام خدمتتون. من خیلی از این جلسه لذت بردم، جلسه بعدی هم باید بیام خدمتتون. فکر نکنید که، ولی متأ هنرستان باید برم، منتظرم. ولی پاسخ شما که میفرمایید، ببینید من حرفم اینه به عنوان یک نصیحت میگم که اگر آدم تلویزیونای خارجی رو میبینه که عمدتا دشمنه، تلویزیون خودمون هم رو ببینه. اصلا دوست. آقا اینترنشنال سعودی دوست صمیمی ما دیگه، بهترین میشه. این دوست صمیمی گوش بده. من میگم علاوه بر تلویزیون اون دوست صمیمی، این تلویزیون هم ببین واقعا مطالبی که داره میگه درسته یا نه. ماجرای اغتشاش از کجا شروع شده؟ از خانم ما. اجازه بدید خانم
من باید سوالاتتون رو پرسیدین.
این سوالو شما تا حالا 10 بار سوال کردید.
خانم سوالاتتون رو پرسیدین دیگه. ببینید
من بلندگو که ندارم که 10 تا سوالم نمیشه یکیش جواب بدم. ببینید این اغتشاش از کجا شروع شد؟ از مرگ خانم مهسا امینی. خب خانم مهسا امینی کجا در کجا ثابت شد که این با ضرب و جرح از دنیا رفته؟ خب شما میگید وقتی که حتی شعار که نمیشه داد تمامه. ببینید چهل تا پزشک که این مملکت پشته نشو از دنیا رفت. فیلماش هم هست، دقت کنید. بله خانم مهسا امینی از دنیا رفته، ولی من اون شب هم تو تلویزیون گفتم. ببین چه ما رو تحریک میکنن. گوش کن، خانم مهسا امینی هم فوقش اینه که مرگش مشکوکه، ولی در باب میترا استاد، همسر آقای نجفی، عضو حزب کارگزاران شهردار تهران بود که تو خونش اسلحه کشید، اون خانم میترا استاد مظلوم کردم بود، تو وان همون با 7 تا تیر کش. چرا صداتون در نمیاد؟ چرا اعتراض نکردید؟ بعدش هم اومدن متهمش کردن، خانمی که از دنیا رفته متهمش کردن، گفتن این خائن بوده، پرستو بوده، به شوهرش خیانت کرده بوده. همه شون هم جمع شدن ازش حمایت مالی کردن که این کشته نشه، اعدام نشه. چرا صداتون در نیومد؟ دیدی حالا؟ آقا خیلی ممنون، ماشاءالله در جلسه.